با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز سه‌شنبه 11 اکتبر 2011 و 19 مهر ماه 1390. عزیزان می‌دونن که روزهای سه‌شنبه الان چند هفته است که موضوعش رفتن به ریشه هاست و الان چند هفته است که راجع به اینه که آیا امپریالیسم وجود داره یا نداره، برای اینکه این بحث به ویژه در درون خود جنبش سبز واقعا مطرح شده، هم توسط به اصطلاح شورای هماهنگی، هم توسط سایت جرس، هم در مدرسه فمینیستی که بخشی از جنبش سبز بوده و هست. این مسئله مطرح شده و واقعا باید برسیم به این قضیه. از یه جهتی مایه خوشحالیه، ممکن بود این مسئله پنهان بمونه و بعد به اصطلاح در عمل خودش نشون بده که خطرات فوق العاده بیشتری ایجاد می کرد، ولی الان باز شده و خوبه که این مسئله مطرح بشه و اونها که عقیده دارن امپریالیسمی اصلا هیچ وجود نداشته و فقط یه بحث مال چپ ها بوده از قرن 19 و 20 هر شبت که، و یا اونایی که میگن آره مثلا یه چیزایی وجود داشته ولی بعد از فروپاشی شوروی دیگه به اصطلاح امریکا دوست جنبش های آزادی بخش و چیز دموکراتیک شده، هر شبت اینا رو باید واقعا عمیقا بهش رسید، برای اینکه اینا یه چیزایی ممکنه بعضیا بگن این چه ربطی به این داره که مثلا در ایران چی میگذره. ربط مستقیم داره. اپوزیسیون رژیم باید ببینیم که در درونش چی میگذره و داستانش چیه، یعنی ممکنه ما رو از یه چاله یا چاه در بیاره و توی یه چاه دیگه بندازه. بنابراین و چون ملت ما مارگزیده است، باید از هر ریسمونی به قول معروف هم با همه داشته باشه، سیاه و سفیدش، و در نتیجه بسیار بسیار بجاست که این مسئله بحث بشه و با یه روحیه تازه و با اطلاعات جدید و تازه. من ابتدا امروز با یه مقدمه کوتاه آغاز میکنم و بعد دنباله بحث مکزیک رو میگیرم، برای اینکه ما باید از زمین خاکی و واقعیت‌های روی این کره خاکی باید آغاز بکنیم تا به تئوری برسیم و در نتیجه یک کشورها رو باید وضعیتش رو باز بکنیم، به ویژه بعد از فروپاشی شوروی. تمام این صحبت‌هایی که من راجع به مکزیک می‌کنم از سال 1994 به بعد واقعا، بنابراین این 3-4 سال بعد از فروپاشی شوروی و به اصطلاح ورود اروپای شرقی عرشبت به بهشت دنیای آزاده. بنابراین ابتدا من امروز با یه مقدمه کوتاه و بعد دنباله بحث مکزیک رو میگیرم. هستن کسانی که زندانهای ابوقره، گوانتانامو، باگرام و صدها زندان مخفی و شکنجگاه های امریکایی رو نمیبینن، کاریشون نمیشگرد نمیبینن. صدها پایگاه نظامی بیش از 900 تا در 130 کشور جهان، 1.2 تریلیون دلار بودجه نظامی که داره کمر مردم امریکا رو میشکنه. امپریالیسم فقط علیه مردم جهان سوم نیست، کمر مردم امریکا رو داره میشکنه. همون 99% که الان در قلب سرمایه داری، یعنی نزدیک به اصلاحیز بست نشستن، یک جنبش عظیم در امریکا به وجود آوردن. همون 99%، حالا لااقل بگیم 85 تا 90%. تجاوز نظامی و اشغال نظامی افغانستان، عراق و الان لیبی را اینا را نمیبینم. بمباران و کشتار شبان روزی در پاکستان، افغانستان، سومالی، یمن و دیگر کشورها توسط هواپیماهای بی سرنشین نشستن توی پایگاهاشون با فشار یک دگمه یا حرکت یک اهرم صدها انسان رو با موشک های هل فایر می کشن. در یمن ببینید چه کار دارن میکنن به کمک عرشبت که عبدالله صالح، ببینید چه کار و چه جنایاتی میکنن در پاکستان شب و روز. و همینجوری پایگاه جدیدی برای همین هواپیماهای درون به اصطلاح بی سرنشین دارن درست میکنن در کشورهای دیگه در افریقا به ویژه. اینا رو نمیبینن. تهدید نظامی، محاصره اقتصادی، فشار سیاسی و نظامی امنیتی علیه کشورهای دیگر رو، علیه سوریه، علیه ایران، علیه پاکستان، تربیت آدمکشان حرفه‌ای، ارتشی ها و نیروهای پلیس آدمکش توسط که بلک واتر و ده های به اصطلاح کنتراتچی دیگه که آدمکش تربیت میکنن در شیخ‌نشین های جنوب خلیج فارس توسط دستگاه های نظامی امنیتی امریکا و انگلیس و فرانسه رو نمیبینن و حاضر نیستن مشاهده کنن و دریابن چرا پنتاگون دنیا رو به 5 منطقه جغرافیایی تقسیم کرده و برای هر یک از اونها و کنترل اون بخش و سلطه بر اون بخش ها یه فرماندهی نظامی که مال منطقه ما عبارت از سنتکام هستش که در قطره. پرسواد که از اونجا که اینان چشم بر تمام این واقعیت های زمینی بسته و هنوز فریاد میکشن که امپریالیزمی وجود ندارد و امپریالیزم اکنون فقط مرکب از مقادیری سرمایه های سیال است. اینو از ارشبت که انتونیو نگری در کتاب امپایرش یاد گرفتن، همینجوری توتیوار به اصطلاح سیال است و آزادانه که راحت از این سوی جهان به اون سوی جهان با حرکت آرام برادرانه در سیالان است. لازم است به تاریخ همین 20 سال گذشته برخی کشورها مراجعه بکنیم تا ببینیم قوانین حاکم بر این دهکده کوچک جهانی چیست و ما را به کدام سو می‌برد و وظیفه انسانی ما در قبال چنین پدیده چیست؟ تسلیم یا مقاومت؟ بنابراین من از کشور پرتغال آغاز کردم که کشوریست مسیحی، اروپایی و غیره و غیره که توضیح دادم و انگلیس در قرن 17 به 18 چه بر سرش بود و تبدیل به اصطلاح یکی از ببرهای کوچک و یا بزرگ بود تبدیل به یک مثلا گربه ولگردش کرد. همینطور که ببرهای کوچک آسیا رو حالا اگر رسیدیم صحبت شو میکن چطور تبدیل به گربه ولگردشون کرد. بعدش ما رفتیم روی مکزیک. مکزیک کشوری که تمام کالیفرنیا، بخش وسیعی از تکساس و نیومکزیکو مالش بوده و در دهه 1840 امریکا چطور اون تمام اینها را از دست مکزیک گرفت و تسخیرش کرد و بعد دولت‌های دست‌نشانده اونجا آورد. ولی مردم مکزیک در 1910 انقلاب کردن و بعد از اون هنوز واقعا مکزیک کشوریه که بین 90 تا 100 میلیون جمعیت داره. کشوری زیبا پرآب از دو طرف، یه طرف اقیانوس آرام، یه طرفش خلیج مکزیک و واقعا جاهای بی‌نظیر در جهان درش داره. پلاژهاش، زیبایی‌هاش، جنگل‌هاش که به تدریج دارن از بینشون می‌برن. به یک کشور فوق‌العاده ثروتمند از نظر نفت و سایر بساطی کشاورزیش تاپ بوده واقعا. ذرت از اونجا اومده. به یک کشور قدرتمند واقعا. 1910 موقعی که به اصطلاح انقلاب کردن بعد از اون پیشرفت‌های عظیمی کرده. حالا ببینیم این کشور به این قدرتمندی رو که هم مسیحیه، هم کم آبی نداره، هم باران زیاد داره، هم از دو طرف دریا این طرف اون طرفش و غیره و غیره، ببینیم به چه روزی افتاده و داستانش چیه. و من همینجوری آغاز کردم از چند سال به اصطلاح از بعد از در واقع بعد از فروپاشی شوروی و رسیدیم به 1992 که قرارداد نفتا نورد امریکن Free Trade Agreement نفتا بین کانادا، امریکا و مکزیک بسته شد. چه سیاست هایی پشتش بود و بعدش چه عواقبی به بار آورد که من هفته گذشته یک سلسله از پیامدها رو که چه بر سر مکزیک آورده اونا رو بقیه رو از قلم انداختم، ولی لازمه تک به تک اینها رو بررسی بکنیم و من ادامه میدم بحث راجع به مکزیک رو. راجع به تبلیغات صحبت کردم که چطور الان جوانان نسل جوان به ویژه مکزیک تحت تأثیر بسیار تبلیغات بویژه سیگار و مشروبات قرار خواهند گرفت که در امریکا مقدار زیادی جلوی این قضیه از دهه 70 به بعد گرفته شد و واقعا کشیدن سیگار به شدت به حساب کاهش پیدا کرد. البته دوباره در خود امریکا هم داره میره بالا، از طرق دیگه شرکت های سیگار فروشی دارن تبلیغ میکنن و از جمله کشور ما رو به چه روزی انداختن و تمام کشورهایی مثل چین، کره و غیره و غیره رو. اینجا که کم شده کشیدن سیگار، ببینید کشورهای دیگه رو چی کار دارن میکنن و غیره. دوم کشاورزیش رو صحبت کردم، سوم مسئله اتومبیل رو صحبت کردم که چطور در این قرارداد نفتا مواد و مفادی رو که آوردن چطور به نفع اتومبیل‌های شرکت‌های اتومبیل‌سازی امریکایی که هم در کانادا فعالیت دارن و بعدش می‌خواستن مکزیک مکیلا دورا، در حقیقت تمام چیزها رو جنرال موتورز امسال آوردن در جنوب ریو گرانده، یعنی در بخش شمالی مکزیک آوردن در برابر به اصطلاح جلوگیری از هجوم اتومبیل‌های ژاپنی و کره‌ای و به نفع امریکا آوردنش اونجا و چه بر سره. و بعدش عرض شد که چهارم بانکداری. از اینجا من میرم جلو. بانک‌های امریکایی و کانادایی اجازه خواهند داشت بلا فاصله پس از امضای قرارداد تا 8% کل دارایی‌های بانک‌های مکزیکی و تا سال 2000، اینا من 95 نوشتم، تا سال، یعنی 5 سال بعد که سال 2000 باشه، تمام دارایی های این بانک ها رو به تصاحب خودشون در بیارن. 5 انرژی، اینا رو من تمام نقل قول بیشترش از نیویورک تایمز عزیزان توی جیومس، من دیگه جیومس رو نمیگم. انرژی، مکزیک به آن شرکت های نفتی که به اکتشاف استخراج نفت مکزیک بپردازن جایزه خواهد داد، اما مالکیت این حوزه ها در اختیار مکزیک باقی خواهد ماند. حالا عرض می کنم که خواهیم دید که این ماده چرا به دلیل حساسیت مردم مکزیک در مورد مالکیت بر منابع نفتی خود، مثل خود ما که واقعا نسبت به این مسئله حساسیت داریم، که چطور بریتیش پترولیوم چنگ انداخته بود و بعدش چی شد و به اصطلاح اون تمام جنبش بزرگ ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق به همین دلیل آغاز شد. به عنوان یک شگرد سیاسی گنجانده شد و چطور اکنون در عمل امریکا کنترل خود را بر درآمد نفت، بر درآمد و فروشش، تمام پولایی که الان مکزیک از فروش نفتش میگیره میره تو بانکای امریکا، حق نداره به حساب چیز بکنه تا به حساب تمام بدهی هاشون رو، اصل و فرع بدهی هاشون رو چیز بکنن. یعنی در حقیقت یک خونریزی یک جانبه. محیط زیست، چه بر سر محیط زیست مکزیک آوردن؟ تصمیمات گروه های مذاکره کننده بین سه کشور درباره تمام مسائل محیط زیست بر تصمیمات سازمان بین المللی محیط زیست ارجحیت خواهد داشت، یعنی رعایت نخواهند کرد. یعنی قوانین بین المللی در مورد محیط زیست طبق همین قرارداد نفتا لزومی نداره که رعایت بشه. پیشنهاد طرفداران محیط زیست مبنی بر بستن مالیات بر کالاها برای حفظ و پاکسازی محیط زیست در قرارداد وارد نخواهد شد. ضرباتی که در سالهای اخیر به دلیل هجوم شرکت‌های امریکایی به جنوب ریو گرانده برای فرار از قوانین محیط زیست و قوانین کار امریکا، در اینکه در امریکا قوانین محیط زیست وجود داره، قوانین کار وجود داره و در نتیجه موقعی که میرن به کشورهای جهان سوم از جمله مکزیک، تمام اینا رو زیر پا میذارن، اصلا رعایت نمی‌کنن. کشور به اصطلاح دولت‌های این کشورها هم که دولت‌های دست نشانده‌شون هم بنابراین سرکوب می‌کنن اگر کسی بخواد واقعا نطقش در بیاد. و دستیابی به گنجینه بزرگ کار ارزان مکزیک بر محیط زیست آن کشور وارد شده شاید برای همیشه جبران ناپذیر باشه. رودخانه‌های پر از فلزات سمی و انواع مواد کشنده دیگر نه تنها موجب از میان رفتن تمام موجودات زنده دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و نهرها شده در مکزیک، به ویژه در شمالش مکیلا دورا، بلکه مزارع و محصولات آن کشور را نیز مسموم کرده. هوای شهر مکزیکو یکی از آلوده ترین واقع در اثر همین داستان ها. 7 تضمین سلامتی تغذیه. تمام اینا توی گیوم است. هر یک از سه کشور اجازه اعتراض به استاندارد یا معیار سلامتی تغذیه کشور دیگر را خواهد داشت و حق دارن ثابت کنن که قوانین شدید یکی علیه دیگری غیر مجاز است. یعنی کاملا به اصطلاح قوانین رو که برای سلامت عقلیه هست حسب خواهند کرد. حالا بگذاریم در خود امریکاش، ببینید مکدونالد چه بر سر مردم این کشور آورده و تمام این رستوران‌های زنجیره‌ایش از جمله مکدونالد که از همه بیشتر ضربت زده و نسل‌های آینده امریکا رو چه خواهد کرد. بدین ترتیب هر نوع مقرراتی برای تأمین و تضمین سلامتی عقلیه میان سه کشور از میان خواهد رفت. 8. پیمانکاری دولتی. بیشتر مؤسسات و ادارات دولتی مکزیک تقریبا تمام پیمانکاری های خود را به شرکت های مکزیکی میدادند و میدهند. قرارداد به تدریج این نوع محدودیت ها رو کاهش میده و در عرض 10 سال آینده، یعنی تا 2005 در حقیقت که گذشته الان، تمام این محدودیت ها برداشته خواهد شد. آشکار است که شرکت های قدرتمند امریکایی و کانادایی شرکت های مکزیکی را در برابر چه رقابت سهمیه قرار خواهند داد. 9. شرکت های بیمه. باز نقل قول، شرکت های بیمه امریکایی و کانادایی که اقلیت سهام را در یک شرکت بیمه دارند حق خواهند داشت تا سال 2000 این شرکت ها را به طور کامل تصاحب کنند، شرکت های بیمه مکزیک را. 10. اشتغال. قرارداد هیچ گونه تضمینی برای تأمین شغل نمیده و درخواست سندیکاهای کارگری مکزیک و برخی سناتورهای دموکرات برای افزایش حداقل دستمزد و تضمینهای بهداشتی محل کار رو کاملا نادیده میگیره. 11. تعرفه گمرکی. باز نقل قول، تعرفه های گمرکی میان سه کشور روی تقریبا 10,000 نوع کالا یا بلا فاصله و یا در عرض 15 سال آینده به طور کامل از میان برداشته خواهد شد. عزیزان میتونن ببینن که چه بر سر صنایع و کشاورزی مکزیک خواهد شد. 12. منسوجات و البسه. منسوجات و البسه زمانی از تعرفه گمرکی آزاد خواهند بود که نخ آنها در امریکا ریخته شده و بافتن و بریدن و دوختن آن در امریکای شمالی انجام شده باشد. هدف این ماده آشکارا منسوجات و البسه ژاپنی و اروپایی خواهد در برابر اونا. بعضی از نیروهای چپ میگن که دوستان ما به ماوراء امپریالیسم رسیدیم و دیگه هیچ به اصطلاح عرصبت که تضادی بین قطبهای مختلفی امپریالیستی وجود نداره. متوجه نیستن که همین قرارداد نفتا در برابر اروپا و ژاپنه. 13. ویزای شغلی موقت. عزیزان اینو دقت بکنن که مدیران هر یک از کشورها میتوانن در کشور دیگر بدون محدودیت های دیوان سالاری کار زندگی بکنن، ولی کارگرهایی که بخوان بیان چی؟ کشته میشن، نابود میشن، بیرونشون میکنن، زندانشون میندازن، شکنجهشون میدن، ولی مدیران شرکت ها آزاد. آنچه میتوان از مجموع اینها به اصطلاح دریافت دو نکته اساسی است که اینا رو من هفته قبل چیز کردم و بعد عرض کردم که به اصطلاح نتایج اینها از قول روزنامه مجله اکونومیست برای عزیزان نقل قول کردم و دیگه نمیخوام دوباره به اصطلاح اینها رو تکرار بکنم، بنابراین ادامه میدم که حالا چه بر سر مردم و صنایع و سرمایه های کوچک و متوسط فقط کارگرا و دهقانای مکزیک نیستن، سرمایه های کوچک و متوسط مکزیک حالا چه بر سرشون میره. یعنی کشور به خاک و واقعا به نیستی کشیده میشه، یعنی به اصطلاح به فقر کشیده میشه. بدین ترتیب در حالی که بی‌جهت نیست که در حالی که بیش از 50% از خانواده های مکزیکی زیر خط فقر زندگی می کنن، به قول مجله فوربس، عزیزان مجله فوربس هست، در مکزیک 7 میلیاردر وجود داره که شماره آنان به اندازه خانواده های میلیاردر انگلیسیه. اینو هفته قبل عرض کردم. ادامه میدیم. مکزیک رو باید ادامه بدیم. امیدوارم اگر من رسیدم که مسئله مکزیک رو این هفته تموم بکنم یا در حقیقت وقت داشته باشیم، اگر وقت داشتیم امروز برمیگردم به ژاپن که چرا حالا ژاپن ژاپن شد، در حالی که بگیم در اواخر قرن 19 به هیچ وجه مکزیک از ژاپن ضعیف‌تر نبوده و ما میدونیم که هند تا 1820 اصلا از نظر قدرت، ثروت و صنعت قابل مقایسه با ژاپن نبوده. چه شد که هند هند شد، مکزیک مکزیک شد و از طرفی ژاپن ژاپن شد؟ اونم یک کشوریه که مردمش چشم بادومی هست، زرد پوست هست، سفید پوست نیستن و یک کشورش آسیاییه. ببینیم چطور شد، چه چیزی باعث این شد که ژاپن ژاپن شد و مکزیک مکزیک، با اینکه اینا مسیحی هن و عرصبت که از اروپایی ها اومدن اینجا رو گرفتن و غیره. بدین ترتیب در حالی که دستگاه های ارتباط زمینی درباره معجزه اقتصادی مکزیک به عنوان نمونه درخشان از سیاست جدید بازار آزاد جهان و جهانی شدن سرمایه گلوبالایزیشن در دوران نظم نوین جهانی فریاد و فغان سرداده بودن، خونریزی یک جانبه و وحشتناکی از پیکر نحیف اقتصاد مکزیک در حال وقوع بود. برملا شدن این فاجعه تنها نیاز به یک تکان یا بهانه کوچک داشت. سالیناس دو گورتاری، اون دست نشانده به اثر رئیس جمهورشون که انجام وظایفش به پایان رسیده بود و این خیانت بزرگ شد به ملت کنار گذاشته شد و اقتصاددان جوان فارغ التحصیل دانشگاه ییل آقای زدیو جای او را گرفت. او در اواخر دسامبر سال گذشته یعنی 1994 یک بار اعلام کرد نرخ برابری پزو در برابر دلار 15% کاهش خواهد یافت. با اعلام چنین اقدامی، طوفانی که پشت این سد گلین جمع شده بود که در سالهای اول در ابتداش واقعا میگفتن ببین مکزیک چه اقتصاد شکوفا شده، اقتصاد مکزیک رو با خودش این سد شکسته شد و اقتصاد مکزیک رو با خود شست و برد. آنچه از اواخر دسامبر 1994 تا به امروز بر سر اقتصاد مکزیک و مردم آن سامان رفته است، درس‌های بغایت گرانبها درباره شیوه عملکرد امپریالیسم در سال‌های پایانی قرن 20 به ما می‌دهد. اینا درسه که امیدوارم اینایی که میگن نیست و یا بعد از فروپاشی شوروی از بین رفته، این آمار ارقام رو، این واقعیت‌ها رو مد نظر داشته باشم و کوشش میکنم گوشه هایی از این را در زیر ترسیم بکنم. تمام اینا نقل قوله و اکثرا از نیویورک تایمز من اینا رو گرفتم. ریکاردو مارتینز، دهقان 60 ساله مکزیکی که در کلبه در هم فرو ریخته در حاشیه شهر مکزیکو زندگی میکند، میگوید هرگز نام وال استریت را نشنیده و چیزی درباره اوراق قرضه، یعنی باندهایی که امریکایی‌ها اومدن به اونجا فروختن یا به اصطلاح خودشون اومدن باندهای مکزیک رو خریدن، میگه من چیزی راجع به این اوراق قرضه وابسته به دلار یا شرکت مریل لینچ که ورشکست شد و به اصطلاح بانک آف امریکا خریدش، اون موقع هنوز یکی از قدرتمندترین بانک‌ها بود مریل لینچ، و آقای جورج سوروس، من چیزی نشنیدم. البته و یا سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور که بهش میگن emerging market نمیدانن. اما هیچی که از این نامهای عجیب و غریب ممکن نیست بتواند آنچه را که او میداند نیویورک تایمز داره میگه توضیح بده، و آن هم این است که او دیگر قادر نیست گوشت بخرد و به نظر او مکزیک عوض شده و اکنون کشوری فقیر است. از نیویورک تایمز 15 مارس 1995. تاماس فریدمن، خبرنگار و مفسر اقتصادی سیاسی نیویورک تایمز که از کشت‌ومرده‌ها و طرفدارای وحشتناک گلوبالایزیشن یا جهانی شدنه، ببینید در همین مقاله چطور می این نوشته تاماس فریدمنه که من دارم نقل قول میکنم. خانم مارتینز درست میگوید مکزیک عوض شده، چرا که یک بمب نوترونی مالی بر آن فرو افتاده است، آن هم توسط نیروهایی که خانم مارتینز هرگز نامشون را نشنیده است. چه جورج سوروس کیه، تریژری باند کیه، وال استریت کجاست؟ اثر این بمب مانند هر بمب نوترونی دیگر این است که ساختمان ها پابرجا میمونند، اما مردم بمب نوسانی ما میدیم، ساختمان ها رو از بین نمیبره، انسان ها رو از بین میبره، مردم از نظر مالی به نابودی کشیده شدن. اقتصاد مکزیک یک شبه از یک اقتصاد بزرگ به یک اقتصاد کوچک تبدیل شد بدون اینکه در نیمه راه توقف کنه، یعنی از همه فرو پاشید واقعا سال 1994-95. و خود من اضافه میکنم البته درد اقتصاد مکزیک برخلاف نظر این مفسر که توماس فریدمن باشه درد یک شبه نیست، بلکه ریشه در وابسته شدن کامل آن به سرمایه های خارجی و بازار مالی جهانی برای توسعه آن داره. در حالی که چنین توسعه‌ای تنها در چارچوب آنچنان تقسیم کار بین المللی صورت میگیره که کشورهای اصلی سرمایه‌داری بتوانند از نظر داخلی و بومی آن را غیر مولد نگه دارن. سیاستشون از 200 سال قبل اینجوری بود که باید کشورهای جهان سوم غیر مولد باقی میمونن، تولید کننده مواد خام باید باشن برای صنایعشون و اونا هم بازار داشته باشن برای صنایعشون. اونهایی که معنی امپریالیسم و متوجه نیستن برن به تاریخ کشورها رو بخونن. تولید آن را منحصر به صنایع وابسته، اگرم صنایعی در اونجا باشه صنایع وابسته، با هدف استفاده از کار ارزان، نبود قوانین کار، نبود قوانین محیط زیست و غیره. کشاورزی آن را پاسخگوی نیازهای بازار بین المللی، یعنی به جای محصولاتی که خورد خوراک مردم باشن مثل ایران زیر سد دز مارچوبه بکارن، چون اصلا مردم نمیدونستن اون موقع مارچوبه اصلا چه، تمام برای بازارهای اروپا و محصولات بومی رو نابود کردن و نه رفع نیازهای مردم. در اصل که حالا بعضی ها میگن که آره ما میخواییم همش بومی گرایی داریم، با این غذای مردمه. بومی گرایی یعنی که مردم قدرت تغذیه خودشون رو دارن یا ندارن و بازار آن را انباشته از کالاهای خارجی و با گسترش فرهنگ مصرفی که آقایان، همین آقای هاشمی رفسنجانی چطور دروازه‌های کشور ما رو به روی کالاهای خارجی باز کرد بعد از پایان جنگ ایران عراق و چطور ایران رو به طرف مصرفگرایی وحشتناک برد که هنوز به نظر من یکی از اون نکات وحشتناکیه که در کشور ما وجود داره. مصرفگرایی و تجملگرایی و در میان طبقه متوسط راه در رفتی برای انبوه کالاهای خودشون به وجود آورد. پیاده این برنامه‌های لاجرم به خونریزی اقتصادی کشور قربانی شده می انجامد. پول رایج آن ارزش خود را از دست میده و آن کشور چاره‌ای نخواهد داشت جز پایین آوردن ارزش برابری پول خود. تمام اینا چیزایی که در ایران اتفاق افتاده و داره میافته. دامن زدن به تورم افسارگزیسته، سقوط سطح زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم، کاهش دادن بودجه خدماتی کشور و آغاز دور دیگری از صفر کردن کمربندها، آستر که پروگرام، این حالا به ازا قوانین عرصبت ریاضتی مرتب باید هی کمربندهاشون رو مردم چیز بکنن تا کمرشون انقدر بشه از بین برن. اما در کشوریشون مکزیک مسئله به همینجا پایان نمیگیرن. به قول توماس فریدمن مکزیک در حال حاضر آنچنان وابسته به سرمایه‌های خارجی شده است که خریداران اوراق قرضه مکزیک، یعنی سرمایه‌داران بازار ملی و بازار مالی خصوصی و دولتی، ویزای ویژه‌ای که عرض کردم یکی از مفاد نفتاست، ویزای ویژه دارن سرمایه‌داران. کارگران اون وقت توی بیابون‌های چیز جنوب کالیفرنیا باید کشته بشن موقعی که بیان برای اینکه یه نونی برای زن و بچه‌شون تهیه بکنن. این مشتریان به محض سررسید اوراق قرضه اونا رو می‌فروشن، پول خود را تبدیل به دلار میکنن و از کشور خارج میکنن. دولت مکزیک برای تبدیل این پزوها به دلار مجبور است دلار بیشتری از خارج قرض بکنه و در حال حاضر این دلارها رو از وزارت خزانه داری امریکا وام میگیره و کمر آن زیر بار این وام ها هرچه بیشتر خم میشه. نیویورک تایمز 8 مارس 1995، آقای توماس فریدمن، دستراتی معروف، اون سپس ادامه میده این تصویر جالبی برای دولت مکزیک نیست، چرا که این وام ها به جایی که موجب بالا رفتن بهای پیسو شوند موجب فرو ریختنه هرچه بیشتر اون به بازارها و سقوط بهای آن می شود. منحنی تغییر بهای پیسو بعد میگه منحنی تغییر بهای پیسو همچون نوار قلبی شخصی می ماند که دچار سکته قلبی شده است. توماس فریدمن. این هایی که میگن چیز وجود نداره، در واقع دست راستی تر است به اصطلاح توماس فریدمن. این هایی که میگن امپریالیسم وجود نداره و مرتجع تر است به اصطلاح توماس فریدمن. حال ببینیم دولت جدید مکزیک برای درمان بیماری چه مداوایی پیشبینی کرده و پیشاگهی این بیماری کسی که سکته قلبی کرده چی هست. بعد از قرارداد نفته، حالا ببینیم قرارداد دیگه می‌بندن. روز 21 فوریه، این از نیویورک تایمز 22 فوریه 1995، طبق قراردادی که میان رابرت روبین که معرفیش کردم به عزیزان، رابرت روبین کیه؟ کینگ میکر، رئیس جمهورا رو اینا به قدرت میرسونن، رابرت روبین ها، وزیر خزانه‌داری امریکا و گیلرمو مارتینز وزیر دارایی مکزیک امضا شد. امریکا با تضمین 20 میلیارد دلار برای جلوگیری از فروپاشی بانک‌های مکزیک عملاً کنترل سیاست‌های اقتصادی مکزیک رو به دست گرفت. طبق این قرارداد دولت مکزیک مجبور خواهد بودجه سالانه خود را به شدت کاهش بده. عزیزان الان ببینن در مورد مکزیک و ایرلند، یعنی کشورهای اروپایی، برنامه رو دارن پیاده میکنن به طوری که به جای کسری بودجه مازاد بودجه باید داشته باشه. ببینید بستر آقای پاپاندرو در یونان چی دارن میان. همینجوری باید کارمندا و کارگرا و اینا رو بیرون بکنن، تمام چیزها رو خصوصی بکنن و تمام اموال مردم و به اصلاح ثروت‌های ملی رو از جمله جزایر، واقعا بعضی از جزایر یونان رو باید بفروشن به همین سرمایه دارا. نرخ بهره بانکی رو چندین برابر بکنه، اعتبارات بانکی رو به شدت کاهش بده به سرمایه های کوچه، موقعی که به اصلاح کسب و کارهای کوچیک میخوان قرض بگیرن از بانک‌ها بهشون ندن. دو روز پیش نرخ بهره بانکی در مکزیک به 50% رسید. عزیزان اینا یادشون نمیاد، من اینا رو خوشبختانه به اصطلاح نوشتم اون زمان که چه بر سر مکزیک اومد و این نرخ با شتاب هرچه بیشتری در حال افزایشه. از 50% هم در تمام کسب و کارهای مکزیک رو به خاک سیاه میشونه. به قول خبرنگار، اقدامات بالا موجب رنج و درد فراوانی برای مردم مکزیک خواهد شد، کشور را به سوی رکود اقتصادی عمیق خواهد برد. از سوی دیگر امضای چنین قراردادی برای نجات بانک‌های مکزیک و در درجه اول به خاطر حفظ سرمایه‌های ثروتمندان آمریکایی است که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بانک‌های مکزیک دارند، برای حفظ اوناست. همینطور که مردم ایرلند و عربستان اسپانیا و پرتغال و یونان باید از پا در بیان به خاطر بانک های آلمانی و هلندی و فرانسوی. شرایط امضای این قرارداد باز هم در اینجا پایان نمی گیرد. حالا ببینیم همین جوری افزون بر بخش های پنهانی این قرارداد، دولت مکزیک آخرین بخش از ثروت و حیثیت ملی آن کشور یعنی درآمد نفت خود را نیز مجبور است تقدیم سرمایه داران وال استریت بکنه. عزیزان ببینن که الان مردم امریکا علیه وال استریت برده، ولی ببینیم همین وال استریت چه بر سر کشورهای دیگه قبلا آورده. نقل قول راول کروز، یکی از کارمندان مکزیکی، میگوید برای گرفتن کمک از امریکا ما مجبوریم نفت خود را گرو بگذاریم. من فکر نمی کنم این مسئله به نفع ما باشه. از آن بیم دارم که دولت مکزیک پولی را که قرض گرفته مثل پاداش کریسمس خرجش بکنه و بنیامین میراندا، یکی از مدیران مکزیکی از طبقه متوسط این کشور، در حال واکس زدن به کفش‌های خود میگوید که واقعا این یه آدم نسبتاً مرفه، در حالی که داره واکس میزنه به کفشاش، یه نفر داره واکس میزنه، به خبرنگار میگه که من به عنوان یک مکزیکی از اینکه این تصمیمات در واشنگتن گرفته میشوند و نه در مکزیک. استقلال یعنی چه؟ بعضی که در میان میگن که استقلال دیگه معناش از دست داده. از اینکه این تصمیمات در واشنگتن گرفته میشوند و نه در مکزیک به شدت خشمگین هستند. او سپس ادامه می دهد مردم از این همه اقدامات سخت به تنگ آمدن. تو گویی که ما در یک دیگ زودپز قرار داریم که در حال انفجار است. به قول این خبرنگار، خبرنگار نیویورک تایمز، مردم مکزیک نسبت به این بخش از قرارداد که پولهای فروش نفت از سوی شرکت پمکس، شرکت نفت به اصطلاح ملی مکزیک، به جای آن که به آن شرکت تحویل داده شود باید به بانک مرکزی امریکا واریز شود، یعنی کنترل فروش نفت از دولت مکزیک گرفته شده و به بانک مرکزی امریکا منتقل می شود، به شدت ناراحت مردم. درست به حساب طور ظاهری نفت در مالکیت مردم مکزیک مونده، منطقه پولی که به اصطلاح نفت که می فروشن پولش باید بره به بانک مرکزی امریکا. روزنامه جورنال لا جورنال چاپ مکزیک می نویسد بخشی از ذخایر پولی مکزیک به جای اینکه برای حفاظت از قدرت پول رایج ما به کار رود زیر کنترل ایالات متحده خواهد رفت. بخش‌های پنهانی قرارداد 21 فوریه میان امریکا و مکزیک برای مدت طولانی نمی‌توانند پنهان بمانند. اکنون آشکار شده که شکستن معاهده آتش‌بس با جنبش ملی آزادی بخش زاپاتیستا، عزیزان دقت بکنن که این قرارداد مفاد سیاسی هم داره برای سرکوب جنبش زاپاتیستا. حمله به ایالت چیاپاس که انجام شد و دولت مکزیک حمله کرد و اشغال نظامی آن منطقه بخشی از این قرارداد بوده است، اما بخش‌های اقتصادی آن در روزها و هفته‌های پس از آن به تدریج آغاز به پیاده شدن کرد. حالا ادامه میدیم که چه چیزایی رو به اینا تحمیل کرد. روز 9 مارس دولت مکزیک برنامه این 9 مارس 1995 برنامه تثبیت اقتصادی خود را اعلام کرد. طبق این برنامه بلافاصله بهای نفت و گاز 35% و بهای برق 20% افزایش می‌یابد. الان مردم ایران دارن اینو تجربه میکنن. به همین دلیله که واقعا همین قراردادها هستن که فرضاً اینا شعار ضد امپریالیستی میده آقای احمدی نژاد، ولی این همین چیزایی که بر سر مکزیک آوردن داره در ایران پیاده میکنه. و این افزایش قیمت تا پایان امسال ادامه خواهد یافت. مالیات مستقیم بر کالاها، عزیزان دقت بکنن، این مالیات یعنی مردم موقعی که میرن خرید میکنن روی همون جنسی که میخرن 15% باید مالیات بپردازن، که البته در خود امریکا هم الان در همین کالیفرنیا 10%، بین 9 تا 10%. چند جور مالیات مردم باید بدن و این به جیب کی میره؟ 15% افزایش مییابد و کنترل بهای کالاهای تولید شده توسط مؤسسه حسابات که و کنترلی هم که به اصطلاح آزاد میذارن شرکت ها رو که قیمتاشون رو بالا ببرن. مطابق ارزیابی مقامات مکزیکی اقدامات شدید بالا موجب بیکاری دست کم 500 هزار نفر خواهد شد. افزون بران در 2 ماه اول 1995 تعداد 250 هزار نفر از کار بیکار شدند تا الان. همین اتفاق داره در یونان میفته. هزاران کسب و کار و مؤسسه مکزیکی در اثر فرو رفتن اقتصاد مکزیک در یک بحران عمیق از میان خواهند رفت. نرخ بهره بانکی سرسام‌آور که اکنون بیش از 90% شده، نه تنها موجب نابودی مؤسسات تولیدی کوچک و متوسط این، حالا ببینیم اینجاست که سرمایه‌های داخلی و ملی و بومی رو نابود میکنه. یعنی فقط علیه به حساب کارگرها و دهقانها و زحمتکشان نیست، سرمایه‌های داخلی رو نابود میکنه، بلکه دارندگان وام خانه، اتومبیل و کارت‌های اعتباری، یعنی میلیون‌ها خانواده متوسط مکزیکی رو به ورشکستگی خواهد کشوند. برای اینکه وامی رو که دارن 90% باید بهره روش بپردازن. یوکیم ابونده صاحب یک مغازه قفل‌سازی در شهر مکزیکو به خبرنگار میگه که ما نیاز به دولت توانایی داریم، نه دولتی که همیشه میکوشد به ما ضرر زند و رنج دهد. اینها بهای برق و گاز حمل نفت را افزایش میدهند و در نتیجه قیمت همه چیز دیگر بالا میرود. مکزیک کشور ثروتمندی است، اما گردانندگان لایقی نداره. نیویورک تایمز 12 مارس 95. انتونیو سانچز دو ریورا رئیس این عزیزان، دقت بکنن که اینا نمایندگان سرمایه های کوچک و متوسط مکزیک هستند. انتونیو سانچز دو ریورا رئیس بزرگترین مؤسسه خصوصی مکزیک کمپارمکس در مخالفت با برنامه اعلام شده دولت میگوید دولت زمانی مالیات را بالا میبرد که مؤسسات خصوصی زیر فشار است. مؤسسات خصوصی خود مکزیک را داره میگه و سپس میافزاید احساس اکثریت افراد وابسته به کسب و کار خصوصی نیز همین است. این سخنان سانچز دو ریورا با ابراز احساسات 700 نفر سرمایه گذاران خصوصی مکزیک حاضر در جلسه روبرو شد. عکس العمل وال استریت اما کاملا متفاوته با این سرمایه داخلی و بومی داخل مکزیک. با احساسات سرمایه گذاران مکزیکی هست. روز پس از اعلام این برنامه بهای پزو در نیویورک 13% بالا رفت و بازار بورس نیویورک اوج بی سابقه ای به خود گرفت. همه اینا به نفع وال استریت که تا کنون ادامه داشته. عزیزان بیاد بیارن که بورس سهام نیویورک در دهه 90 به کجاها رسید. در عوض بورس سهام مکزیکو در 3 ماه گذشته نزدیک به نیمی از ارزش خودش رو از دست داده. خبرنگار نیویورک تایمز ادامه میده یا میگوید برنامه اعلام شده قدرت خرید مردم مکزیک رو یک بار 32% کاهش داده و برای 90 میلیون مردم مکزیک سختی های بیشماری رو به وجود آورده. جنبش طبقه متوسط مکزیک به نام البرزون اعتبار و قدرت فزاینده ای پیدا کرده. در واقع نماینده های سرمایه های کوچک و متوسط داخلی هم. چند هفته پیش در تظاهرات از سوی این جنبش اعضای آن از جمله خرده مالکین به عنوان اعتراض درهای ورودی چند بانک را با صندوق های خالی گوجه فرنگی پر کردند. افرین سندین و مارتینز راننده تاکسی میگوید من دولت را مقصر تمام این اتفاقات میبینم. آنها دائما به ما میگفتند ما یک کشور جهان اولی شده ایم و دائم و داریم به ایالات متحده میرسیم. مثل شاه میگفت که میگفت به ژاپن رسیدیم. اما میبینیم که چنین نیست. حوادث اخیر شاهد این مسئله است. تسلط سرمایه یا سرمایه های مالی بر سرنوشت اقتصاد و مردم مکزیک آنچنان است که حتی گیلرمو مارتینز وزیر دارایی مکزیک رو هم زبان به شکایت گشوده و ببینید چی میگه. داره التماس میکنه به امریکا. میگه لااقل به ما فرصتی بدهید. شما ما را تا حد مرگ لگدکوب کرده اید. ما را اینچنین پیش فروش نکنید. این از نیویورک تایمز 15 مارس 1995. تسلیم شده و اون وقت داره التماس میکنه. اون کسی که پاشنه آهنین رو گردنش گذاشته. این خبرنگار از وزیر دارایی میپرسد طعم گیر افتادن در میان دندانهای بازار مالی چطور است؟ و او در جواب میگوید بعضی روزها این وزیر چیزشون، وزیر دارایی مکزیکه، بعضی روزا احساس ناتوانی مطلق میکنم. گاهی باید خود را از صفحه کامپیوتر که به طور دائم نرخ برابری پژو را در بارای مال نشان میدهد دور کنم تا بتوانم قدری تمرکز حواس پیدا بکنم. تسلیم شده ولی نابوده. انریکو دیلوال بلانکو یکی از مقامات وزارت خدمات انسانی مکزیک میگوید یکیه که ما احساس میکنیم که زندگیمون توسط موجودی خارج از مکزیک امپریالیزم یعنی چه؟ سلطه و تابعیت یعنی چه؟ توسط موجودی خارج از مکزیک کنترل می شود و همه می خواهیم بدانیم این موجود کیست و این نیرو کدام است؟ ما فکر میکردیم در راه رسیدن به جهان اول هستیم. یک بار همه چیز فرو ریخت. لحظه پیش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میگفتن مکزیک بهترین نمونه است. اکنون میگویند بدترین نمونه است. مگر ما چه کار کرده ایم؟ کنترل از دست ما خارج شده و اگر ما راه دیگری برای توسعه پیدا نکنیم، اینا سرمایه های سیال است. خانم لاهیجه میگه اینا سرمایه های سیال است، امپریالیسم وجود نداره، سیال است. و اگر ما راه دیگری برای توسعه پیدا نکنیم، کارمان تمام شده و باید تسلیم شویم. چه شدم؟ بعد خود من از آن موجود یا نیرو که انریکو دلوال از آن صحبت می کند، رئیس جمهور جدید مکزیک را نیز وادار به اقرار این حقیقت می کند که دولت‌های چون مکزیک یارای مقاومت در برابر آن را ندارند. چطوره که بعضی ها اونها مقاومت دارن می کنند و باید در برابرش مقاومت. او در مصاحبه اخیرش با تاماس فریدمن می گوید بازارهای مالی جهان در 25 سال اخیر آنچنان تغییر کردن که دولت‌ها یارای مقاومت در برابر آنها را از دست دادن. حالا چون خودش تسلیم شده و نوکر امریکاست برای این حرف رو میزنه و نمیخواد مقاومت بکنه و از طریق تقلب امریکا رؤسای جمهوری رو سر کار میاره که تسلیمش بشن، در حالی که اونایی که میخوان مقاومت بکنن یا کشته میشن و یا به حساب در انتخابات میبازن. تردید اینست که دولت هایی از نوع سالیناس و زدیو در برابر سرمایه های مالی امریکا و دیگر کشورهای سرمایه داری بزرگ یارای مقاومت نخواهند داشت. مردم مکزیک روزی قادر به مقاومت در برابر این سرمایه ها خواهند بود. اینا رو خود من اضافه کردم که عوامل داخلی آنها یعنی سالیناس و زدیو ها رو از سر راه خودشون بردارن. عملا اونهایی که واقعا منکر وجود امپریالیسم و یا تغییر ماهیتش بعد از فروپاشی چیز از همین نوع زدیوها و اینها هستن اینا. و واقعا ما باید چپرچشی مواظبشون باشیم. اثرات گرداب و هولناکی رو که اقتصاد مکزیک در اون فرو رفته است، مردم مکزیک در آینده این نه چندان دور احساس خواهند کرد. وام 20 میلیارد دلاری اخیر امریکا به مکزیک که منابع نفت آن کشور را به عنوان ضمانت بازپرداخت آن به گروگان گرفته، بخشی از وام بزرگتر 50 میلیارد دلاریه که صندوق بین المللی پول، بانک‌های اروپایی و کانادایی نیز در آن شرکت دارند. بخش عظیمی از این وام مستقیماً به جیب سرمایه‌داران بزرگ امریکا، کانادا و مکزیک خواهد رفت. دقیقاً همینطوره. این پولی که وام بهشون میدن مگه به دست مردم مکزیک میرسه؟ از نیویورک تایمز 23 فوریه. از دو ماه پیش که بحران مکزیک آغاز شده تا به امروز بیش از 10 میلیارد دلار ثروت از مکزیک به خارج فرار کرده است. در واقع دولت مکزیک از بانک‌ها و بازارهای مالی امریکا و اروپا وام دریافت می‌کند تا به سرمایه‌داران آن کشورها بهره 90% و بیشتر بپردازه و آنان در اولین فرصت این پولها را دوباره به دلار تبدیل و از مکزیک خارج بکنن. این مردم مکزیکن که ثروت‌های ملی و حق تعیین سرنوشت اقتصادی سیاسی خود رو از دست میدن و هر روز در ورطه فقر و رنج بیشتری فرو میرن. خود من اون موقع اضافه کردم، این رو برای عزیزان میخونم و چند دقیقه اگه باقی مونده سراغ ژاپن میریم. البته من فکر میکنم هند رو هم باید بررسی بکنیم که ببینیم چرا هند شد. اونجا همینطور که عرض کردم نتیجه گیری خود من در 1995 یعنی 16 سال پیش. امپریالیسم، ستم ملی و لگد کوب شدن ملت‌های جهان سوم در واقعیت و خارج از ذهن ما وجود دارن. این نیست که یه مش چپ در قرن 19 و 20 مطرح کرده باشه. جنبش های ملی و ضد امپریالیستی نیست در واقعیت و خارج از ذهن ما وجود دارن. این واقعیت با خار شدن امپریالیسم امریکا پس از پایان جنگ سرد درست برعکس آنچه که شورای هماهنگی داره میگه که اینا به اصطلاح دیگه به اصلا چیز شدن، طرف به اصلا جنبش های آزادی بخشن، اتفاقا خارتر شدن اینا. این واقعیت با خار شدن امپریالیسم امریکا پس از پایان جنگ سرد و متوجه شدن لبه تیز مبارزه آن علیه ملت‌های جهان سوم هر روز شدت بیش از پیش به خود خواهد گرفت. اون موقع هنوز امریکا نه افغانستان را اشغال کرده بود، نه عراق را اشغال کرده بود، نه لیبی را اشغال کرده بود، نه اینطور سومالی و حتی به یوگسلاوی هم حمله نکرده بود. من دارم همینجوری 1995 دارم پیشبینی میکنم که اینا خارتر شدن اتفاقا، نه اینکه آرومتر شدن، خارتر شدن اتفاقا، برای اینکه اون موقع شوروی بسیاری مانع بود و خودشون هم رعایت میکردن به وجود به دلیل اون. امپریالیسم و دست نشاندگان ریز و درشت آن در جهان سوم، اونایی که میگن امپریالیسم وجود نداره، پوشش دارن این جنبش ضد امپریالیستی رو به جنبشی شوونیستی و غیره و غیره علیه ملل و چیز تبدیلش بکنن. هر شبت که طبقه کارگر و حزبان به اصطلاح باید واقعا هر شبت که ملت ها، کل ملت ها باید بیدار بشن. در غیر اون صورت رهبری چنین جنبشی یا به دست نیروهای سیاه پیش سرمایه داری که افتاد، که خود مرتجع تر از امپریالیسم و کوشش دارن جامعه را به شرایط قرون وسطا برگردانن خواهد افتاد و یا بخش‌های مختلف بورژوازی به رهبری آن خواهند رسید. بورژوازی واقعا وابسته و نه ملی. اینایی که میگن امپریالیسم نیست، اینا واقعا ملی نیستن. اینا در حقیقت بورژوازی وابسته را واقعا نمایندگی میکنن که دیر یا زود به سوی وابستگی مجدد خواهند رفت و در غیر آن صورت دیر یا زود و به سادگی از و عرصبت که اگرم تکون بخورن از توی امپریالیسم ساقط میشن. اینا چیزایی بوده که در اون زمان 1995 من برای عزیزان بر اینا رو نوشتم و اینا هست در همین سایت mohit.golshan.com. عرصبت که اینا عزیزان میتونن بهشون دسترسی پیدا بکنن. یه بخش اونجا هست اگر عزیزان در این سایت برن، بخش مقالات که ریشه های عقب ماندگی هست، ولی این مقاله زیر عنوان چهره امپریالیسم در سالهای پایانی قرن بیستم. ولی میخوام حالا برسم در عرض این چند دقیقه‌ای که از برنامه مونده، از وقتمون مونده، برم سراغ ژاپن و این مسئله ژاپن رو من در یه مقاله دیگه که باز هم بخشی از این ریشه های عقب ماندگی، این جزوه ریشه های عقب ماندگی هستش، در مقاله ریشه‌های عقب‌ماندگی این رو آوردم و واقعا چشمان آدم رو باز میکنه که دلایل عقب‌ماندگی کشورهای جهان سوم و یا بعضی ها که میگوین افریقا در اثر جنگ های قبیله‌ای بین خودشون، یه مش وحشی هم افریقایی هم خانم شهلا لاهیجی، هیچ به اصطلاح این اروپایی ها نبودن که اومدن میلیون ها نفر افریقایی رو شکار کردن و به بردگی کشوندن، بعد از اون به خاک و خون کشیدن، اواخر قرن 19 دوباره اومدن تجاوز کردن، همه اونجا رو گرفتن تکه پاره کردن. اگر داستان فقط کنگو رو این خانم بخونه که موقعی که کنگو به دست بلژیک افتاد چه بر سر مردم کنگو آوردن، اون وقت میفهمه که عقب ماندگی افریقا در اثر وحشیگری خود افریقایی هاست یا ترحش و بربریت اروپایی های متمدن بلژیکی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانیه. اینا باید برن تاریخشون رو بخونن. گرچه تصور این که اگر کشورهایی چون هند، چین، ایران، مصر، اندونزی و غیره به زیر سلطه نظام سیاسی کشورهای اروپایی در نمی آمدند چه سرنوشتی در انتظارشان بود، من چیزی رو که پال باران راجع به هند میگه با اینکه در چند برنامه گفتم دوباره من میخونمش، برای اینکه من توی این مقاله مفصلا وضعیت هند رو باز میکنم که چه بر سر هند رفت. ارزیابی پولبران رو در کتاب ارشد که Political Economy of Growth، اقتصاد سیاسی رشد که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، آورده. من اینو هند اگر به حال خود رها می شد به مرور زمان می توانست راهی کوتاه‌تر و یقیناً کم پیچ و تاب‌تر برای رسیدن به جامعه‌ای بهتر و متنعم‌تر پیدا بود. دقیقاً به نظر من همینطوره و سلطه انگلیس بر هند نابود کرد این کشور رو که هنوز کمر راست نکرده و تا یه انقلاب دیگه ای نشه نمیتونه کمر راست بکنه. تردید اینست که برای طی چنین راهی هند میبایست بهای گذشتن از درون یک مرحله پاکسازی، همین به سراتیست نقاط ضعف چین هند رو به کار میبره. اینه که مثلا گاوا هنوز جزء سنتشونه که گاوها چیزن، هم حشرات از بین نمیبرن فلان و خیلی چیزای سنتی از قدیم دارن. ولی ژاپن بسیار سنت‌های بسیار بسیار بدتری است از هند داشته، از چین داشته، از ایران داشته. پس چطور پیش رفت؟ مگه خود انگلیس نداشته؟ مگه خود همین اروپایی ها نداشته؟ تیه چنین رای هم میباید بهای گذشتن از درون یک مرحله پاکسازی به توسعه بورژوازی را میپرداخت. باید از این مرحله بگذره. اما اگر هند نیست همچون برخی کشورهای خوشبخت توی گیومه به حال خود رها میشد تا سرنوشت خود را به دست خود تعیین کند، استقلال یعنی این، سرنوشت ملت ها باید به دست خودشون باشه و نه کشورهای به اصطلاح استعمارگر و امپریالیستی. منابع کشورش را به نفع مردم و کشور خود به کار اندازد و توانایی ها و انرژی خود را برای پیش برده امر مردم خود هدایت کند، در آن صورت هندی متفاوت با هند امروز و دنیایی متفاوت با دنیای امروز می داشتی. منطقه اینا همش به اصلاح کنجکچه، به اصلاح تصور و تخیله. نظام سرمایه‌داری اینطور عمل میکنه و تا زمانی که نظام سرمایه‌داری در قلبش هنوز به اصطلاح چنگ و دندان نشون میده، کشورها نمیتونن، باید تکانی در خود امریکا بخوره و این تکان آغاز شده. گرچه تصور فکر نمیکنم برسم که ژاپن رو چیز بکنم و هفته آینده این رو من دنبال خواهم کرد. گرچه تصور این که اگر کشورهایی چون هند، چین، ایران، مصر، اندونزی و غیره و غیره زیر سلطه نظام سیاسی کشورهای اروپایی در نمی آمدن، چه سرنوشتی در انتظارشون بود؟ برداشت خود من اینه، برای اینکه من در زمان 28 مرداد هم قبلش سیاسی بودم و هم بعدش سیاسی بودم، اگر این تجاوزگرای ضد بشر کودتا نمی کردن و دکتر مصدق پیروز می شد، کشور ما الان کشوری نبود که الان داریم میبینیم. یک کشور پیشرفته، متمدن، صنعتی، پیشرو، آزاد و دموکراتیک میتونست باشه. و دیگه بنده لزومی نداشت به امریکا بیام که افرادی مثل خانم لایجی بگن که آره این تو کشور امپریالیستیه ولی هنوز هم داره ازشون انتقاد میکنه. اگه 28 مرداد نمیشد بنده اینجا بودم؟ چه مرضی داشتم که اینجا باشم؟ همونجا میموندم به کشور خودم خدمت میکردم. اینا آدم هایی هم که ناراحت میشه آدم موقعی که به اصلا از زبان انسان هایی که واقعا احترام براشون قائله که این چیزهایی میاد بیرون یا از قلمشون یا از زبانش. هر شبت که زیر سلطه نظامی در رنگی چه سر نشنی در رنگی شاید ما رو دوستار حسر جمال بکنه که خب چی میشه اگر یک کشوری مثل هند تسخیر نمیشد، ایران در واقع نیمه مستعمره نمیشد، اون که مستعمره کامل شد، چه بر سرشون میومد؟ اما بررسی سرنوشت تنها کشور آسیایی که از دستبرد غرب در امان ماند، که من اینجا باز میکنم که به چه دلیل ژاپن از دست اینا در رفت، دلائل سیاسی داشت، جغرافیایی داشت و وجود امریکا رو داشت در اون طرف که انگلیس نمیتونست و بازاری نداشت، معادنی نداشت، چیز ثروتی نداشت به دلیل اینکه یک کشور فقیر بود و در امان بود. به ما کمک می‌کنند حرف بزنیم چه سرنوشتی می‌توانست در انتظار آن کشورهای دیگر باشد، که من از هفته آینده این رو باز می‌کنم که چطور ژاپن ژاپن شد. وقت من تمام عزیزان می‌دونن که این برنامه‌ها ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در تلویزیون مردم tv.com بسا در آرشیوش میره و همین که دانشجو tv.com و عزیزان و البته بعدش هم در اون mohit.golshan.com که عزیزان میدونن اونجا یه کتاب فارسی، یه بخش کتاب فارسی داره که چندین هزار کتاب فارسی هم در اونجا هست که عزیزان میتونن ازشون استفاده بکنن در همین سایت گلشن. بنابراین من تا شنبه آینده ساعت 10 صبح به وقت لس آنجلس، وقتا تغییر کرده در ایران دیگه به وقت لس آنجلس، با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش، تا روز شنبه.